آن شبی که گویند اهل خلوت امشب است. یا رب، قسمت ما در کدامین کوکب است؟ تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقی در ذکر یا رب یا رب است.
تو سرخم میکنه پدرم، نگاه تو درد منو کم میکنه. عاشقم، عاشق آرامش خنده هاتم، عاشقم، عاشق مردونگی صداتم. تو هر نفس تکیه گاهی فدات بشم من الهی، تو هر نفس تکیه گاهی فدات بشم من الهی، فدات بشم من الهی. رو به راهم اگه رو به راهی.
سلام به شما دوستانی که من رو انتخاب کردید تا مهمان گوشاتون باشم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و الان توی یه جای راحت نشسته باشید. امروز میخوایم درباره پدر صحبت کنیم. پدر واژه‌ایه که با خودش بار سنگینی از احساسات و خاطرات رو به همراه داره. پدر یکی از ارکان اصلی خانواده است و خیلی از روانشناسان و جامعه شناسان هم بهش به عنوان یکی از اساسی ترین اعضای خانواده نگاه میکنن. او نه تنها یک سرپرسته، بلکه یک قهرمان واقعی توی زندگی ماست. یادمون میاد که چطور در کودکی دست ما رو میگرفت و به دنیای بزرگترها معرفیمون میکرد. پدران نه تنها به ما زندگی میدن، بلکه به ما یاد میدن چطور زندگی کنیم. اونها با عشق و فداکاری همیشه در کنار ما هستند و ما رو به جلو میبرن. هر بار که نام پدر رو به زبون میاریم و یادشون میفتیم، قلبمون پر از محبت و قدردانی میشه. این پادکست رو به همه پدران تقدیم میکنیم، به اونها که با عشق و فداکاری زندگیمون رو زیباتر کردن. بیایید با هم به یادشون دلی پر از عشق و احترام داشته باشیم. پس تا پایان این پادکست همراه من باشید.
شاعر دنیا من اگه بودم، آغاز شعرم با کلام پدرم بود. من اگه بودم آب حیاتم توی دست پدرم بود.
واژه پدر در زبان فارسی از ریشه هندو اروپایی پیتار مشتق شده است. این ریشه در زبانهای مختلف هندو اروپایی به شکلهای گوناگونی تکامل یافته است. در زبان انگلیسی واژه فادر و در زبان آلمانی واژه فاتا از همین ریشه هستند. پدر یکی از نسبتهای خانوادگیه که به والد مرد اشاره داره. این واژه میتونه از جنبه‌های مختلفی مثل زیست شناسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی معانی متفاوتی داشته باشه.
از نظر زیستشناسی، پدر توی پستانداران از جمله انسان‌ها اسپرمی تولید می‌کنه که با تخمک ترکیب میشه و بعد از لقاح جنین شکل می‌گیره. این پروسه نه تنها شروع زندگی یه انسانه، بلکه پایه‌گذار ارتباطات عاطفی و اجتماعی هم هست. او مسئول تأمین نیازهای مادی خانواده است و در این حال نقش مهمی توی تربیت و آموزش فرزندان داره. پدرها معمولاً نگهدارنده سنت‌ها و ارزش‌های خانوادگی هستند و با انتقال آداب و رسوم به نسل‌های بعدی، هویت فرهنگی خانواده رو حفظ می‌کنند. پدرها به عنوان معلم و راهنما هم شناخته می‌شن و به بچه‌ها کمک می‌کنند تا با چالش‌های زندگی روبرو بشند. از نظر مذهبی هم پدران به عنوان نماد خداوند و قدرت الهی در نظر گرفته میشند. به عنوان مثال در اساطیر یونانی زئوس به عنوان پدر خدایان و انسانها شناخته میشود. به طور کلی پدر بودن شامل نقشای حمایتی، پرورشی و راهنمایی میشه. اما سنتها میتونن تأثیر زیادی روی نحوه اجرای این نقشها بذارن. توی خاورمیانه پدر بودن به شدت با آداب فرهنگی و آموزه‌های مذهبی در هم تنیده است. در شرق آسیا به ویژه توی چین و کره جنوبی ایده‌های کنفوسیوسی تأثیر زیادی روی پدر بودن دارند. اینجا پدر به عنوان نماد اقتدار و انضباط شناخته میشه و مسئولیت تأمین و تصمیم گیری رو به دوش داره. توی دنیای امروز که به سرعت در حال جهانی شدن هست، پدر بودن داره تغییرات قابل توجهی رو تجربه می‌کنه.
پدر یعنی گرمی یک خانه، پدر یعنی شونه ی مردانه، پدر یعنی عشق پنهانی، پدر یعنی قلب بارانی، هزاران غم پشت لبخندت، چه کردی با قلب فرزندت، گذشتی از خودت تا جان بگیرم، من برای خستگی هایت بمیرم، بگردم در مون دردم، آخه تو چه کیگانی، انگار هزار تا آدم با من وقتی با همی، در مون دردم دورت بگردم، آخه تو چه کیگانی، انگار هزار تا آدم با
از آغاز تمدن، مفهوم پدر همیشه با شروع آفرینش و اقتدار گره خورده. توی اساطیر یونان، کرونوس سعی میکنه با بلعیدن فرزندانش اقتدار پدرانه رو مطلق کنه. انگار که پدر برای حفظ سلطه‌اش باید نسل آینده رو در خودش حل کنه. زئوس که الهی پدر شورش میکنه، با سرنگونی او نه تنها جایگاه سلطه رو به دست میاره، بلکه نظم جدیدی رو پایه‌گذاری میکنه، نظمی که خودش هم بر اساس همون الگوی پدرانه ساخته شده. این چرخه نشون میده که توی اسطوره پدر همیشه منبع قانون و نظم کیهانیه، حتی اگر به دست فرزندش جایگزین بشه.
وقتی به سنت‌های ابراهیمی می‌رسیم، این پیوند بین پدر و قانون واضح‌تر و مطلق‌تر میشه. خدای ابراهیمی هم خالق و هم داور نهاییه. او به عنوان پدر آسمانی نه تنها حیات می‌بخشه، بلکه حقیقت رو تعریف و قانون رو تحمیل می‌کنه. اینجا اطاعت از پدر دیگه فقط اطاعت خانوادگی نیست، بلکه تسلیم در برابر حقیقت مطلقه. به تعبیر دریدا، پیوند بین لوگوس، کلام، عقل، معنا و پدر ساختاری رو تثبیت میکنه که در اون معنا همیشه از سوی پدری فرا انسانی و برتر مشروعیت میگیره. بنابراین قانون و حقیقت نه از گفتگوی انسانی بلکه از فرمانی پدرانه سرچشمه میگیره. این ساختار توی سیاست پیشامدرن هم تکرار شد. توی نظام‌های سلطنتی این استعاره به جایی رسید که سلطنت به ظل الله یا سایه خداوند تعبیر می‌شد. یعنی پدر سیاسی بازتاب پدر الهی روی زمین بود. اقتدار رو نه فقط به نیروی قهر بلکه به مشروعیتی متافیزیکی پیوند می‌زد. پادشاه قانون بود چون مثل پدر از حقیقت سرچشمه می‌گرفت. این تلاقی اسطوره، الهیات و سیاست مفهوم پدر رو به یک بنیاد نامرئی قدرت تبدیل کرد. اطاعت از پدر دیگه فقط یک الزام شخصی نبود، بلکه هویتی مقدس و کیهانی پیدا کرد. کسی که از فرمان پدر سرپیچی می کرد، نه تنها قانون بلکه حقیقت و معنا رو هم به چالش می کشید. توی این چارچوب، نقد پدر نه فقط مخالفت با یک فرد بلکه شورش علیه بنیانهای معناشناختی و هستی شناختی جامعه بود. این همون چیزی بود که توی مدرنیته و بعدش پسا مدرنیته اتفاق افتاد. با افول اقتدار پدر، چه توی الهیات، چه توی سیاست، سوژه با خلع حقیقت مطلق و بحران قانون روبرو شد. وقتی نیچه میگه خدا مرده است، این حرف فقط خبر از پایان ایمان دینی نمیده، بلکه نشونه ای از مرگ همون پدر متافیزیکی هست که توی سنت های یونانی، یهودی، مسیحی منبع حقیقت و قانون به حساب میومد. خدای ابراهیمی به عنوان پدر آسمانی همیشه ضامن معنا، اخلاق و قانون بود. با مرگ او جهان از ستون اصلی اقتدار پدرانه خالی میشه. این مرگ فروپاشی بنیاد لوگوس پدرانه رو به همراه داره. دیگه هیچ حقیقتی از بالا و هیچ قانونی از منبع مقدس صادر نمیشه. اما نیچه این فروپاشی رو نه فقط به عنوان بحران بلکه به عنوان فرصت میبینه. فرصتی برای آفرینش ارزش‌های نوین، برای ظهور سوژه‌ای که دیگه نیازی به پدر و اقتدارش نداره. او توی چنین گفت زرتشت از انسان برتر صحبت میکنه که خودش به خالق معنا تبدیل میشه. به این ترتیب نیچه پروژه‌ای برای رهایی از سایه پدر مطلق رو ترسیم می‌کنه.
اگر شب هست و فردا نیست، اگر راهی به رویا نیست، چه آهوها که در چشمان لیلا نیست. اگر گم کرده خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکف لب بستم سکوتم را
فروید با معرفی عقده اودیپ پدر را از یک نقش زیستی به یک جایگاه روانکاوانه ارتقا داد. توی این نظریه پدر همزمان عامل جداسازی و شکل دهنده سوژه است. او با ممنوع کردن رابطه کودک با مادر مرزی رو ترسیم میکنه که از طریق اون فرد به قلمرو فرهنگ و قانون وارد میشه. به عبارت دیگه پدر همونقدر که مانع لذت بیواسطه است، بنیانگذار امکان سخن گفتن، اندیشیدن و اجتماعی شدن هم هست. سوژه با پذیرش نام پدر آزادی اولیه خودش رو قربانی میکنه و همیشه زیر سایه قانون و اقتدار زندگی میکنه. پدر فقط یک شخص واقعی نیست، بلکه یک جایگاه نمادینه که ورود کودک به نظم زبانی و اجتماعی رو ممکن می‌سازه. زبان خودش ساختاری پدرانه داره، چون قواعد و حدودی تعیین می‌کنه که سوژه ناگزیر از اطاعت از اونهاست. ادبیات مدرن به ویژه توی قرن بیستم این حضور سنگین رو با دقتی بی سابقه به نقد کشیده. توی نامه به پدر کافکا، پدر نه تنها قدرت خانوادگی بلکه تجسمی از یک اقتدار فلج کننده است که فرد رو در حصار ترس و شرم نگه می‌داره. این پدر مثل یک قانون مطلق از همه روزنه‌های آزادی جلوگیری می‌کنه. همین الگوی اقتدار توی رمان محاکمه هم دیده میشه، جایی که قانون بیچهره و نامرئی مثل پدری غایب اما همه جا حاضر زندگی فرد رو تعیین میکنه. در آثار جویس مسئله پدر با بحران مدرنیستی هویت گره میخوره. استفن دیدالوس در غیاب یک پدر مقتدر با جستجوی معنای تازه‌ای برای اقتدار دست و پنجه نرم میکنه. این غیاب نه تنها یک خلأ شخصی بلکه پرسشی درباره مشروعیت نظم‌های فرهنگی و معنایی مدرن هم هست. چنین روایت‌هایی نشون می‌ده که پدر در ادبیات مدرن فقط یک شخصیت نیست، بلکه یک ساختار درون شده در روان، زبان و جامعه است. ساختاری که حتی در غیاب فرد پدر همچنان عمل می‌کنه. به عبارت دیگه مدرنیته به جای حذف پدر او را به سطح عمیق‌تر منتقل کرده. این حضور پنهان تأثیرات عمیقی بر روابط انسانی و ساختارهای اجتماعی میگذاره و نشون میده که پدر به عنوان یک نماد همچنان در زندگی ما نقش مهم میداره.
منو با خودت ببر، نخواباشم در بدر، یا بگیر جونم و حالا، یا میشه منم ببر. منو با خودت ببر، کجا میری بی خبر، منو بگو گریم گرفت جلو تو وقت سفر.
پدر در اساطیر ایران جایگاه ویژه‌ای داره و معمولاً به عنوان نمادی از قدرت، حمایت، خرد، آفرینش و مسئولیت پذیری ظاهر میشه. توی اسطوره‌های ایرانی، شخصیت‌های پدر معمولاً نماینگر بنیانگذاران خاندان‌ها، نگهبانان سنت‌ها و رهبران قوم هستند. این شخصیت‌ها نقش کلیدی در هدایت، محافظت و پیشبرد داستان‌های اساطیری ایفا می‌کنند. این پدران چه به شکل شاهان دادگر و چه به عنوان پهلوانان دلاور، حامل ارزش‌های بنیادین فرهنگ ایرانی هستند. اساطیر ایرانی پدر رو به عنوان محور خانواده، جامعه و کشور به تصویر می‌کشن و او رو نماینده پیوند میان نسل‌ها و پاسدار سنت‌هایی می‌دونن که زندگی در این سرزمین رو ممکن می‌سازن. این تصویر از پدر به ما یادآوری می‌کنه که او نه تنها یک شخصیت بلکه یک نماد از هویت و فرهنگ ایرانیه. در اساطیر ایران برخی از شخصیت‌های پدر به عنوان آفرینندگان یا بنیانگذاران نسل‌ها و خاندان‌های بزرگ و همچنین رهبران و شاهانی که قوم خود را از خطرات حفظ می‌کنن شناخته می‌شن. کیومرث نخستین انسان در اساطیر ایرانی و پدر بنیانگذار بشریت است.
او در اوستا و متون پهلوی به عنوان نخستین انسان خاکی معرفی میشه و فرزندانش نماد آغاز زندگی بشری در زمین هستند. جمشید یکی از شاهان اسطوره‌ای و پیشدادی در شاهنامه به عنوان پدر نمادین تمدن و پیشرفت بشری شناخته میشه. فریدون یکی از شاهان برجسته شاهنامه هست. او در جوانی با کمک کاوه آهنگر و مردم ایران کشور را از ستم ضحاک نجات میدهد و عدالت را برقرار میسازد. اما نقش پدرانش هم بسیار برجسته است. بعد از این او قلمرویش رو میان سه فرزندش تقسیم میکنه. در واقع شاهان سه سرزمین توران، ایران و روم همه با هم برادرند و همه فرزندان فریدون هستند. سام نریمان یکی از پهلوانان شاهنامه و پدر زال هست. با وجود شرایط عجیب زال در هنگام زاده شدن و طرد کردن نوزاد و افکندن مو به کوه، سام سرانجام توبه میکنه و با زاری و تضرع فرزندش رو از خدا میخواد. سیمرغ زال جوان رو که زیر سایه خود و در لانه‌اش در بلندای البرز کوه پرورش داده بود، پیش پدر برمیگردونه. سام به جبران این ظلمی که به زال کرده، پیمان می‌بنده که هیچ کاری نکنه که او آزرده شود و در پرورش او نقش مهمی ایفا می‌کنه. تا جایی که در جهان مردی به قدرت و خرد زال وجود نداشته و استادی نبوده که بتونه به او چیزی بیاموزه. زال به عنوان پدر رستم او رو به مسیر پهلوانی هدایت میکنه و در تربیت و آموزش او سهم بزرگی داره. در بسیاری از داستانهای شاهنامه رابطه میان زال و رستم نماد پیوند عمیق میان پدر و فرزند است. با توجه به اینکه هنگام مرگ رستم زال هنوز زنده است، میتوان گفت این رابطه در طول حیات رستم هرگز گسسته نشده. بعدها رستم این نقش پدرانه رو برای دو شاهزاده دیگه هم بازی میکنه، سیاوش پسر کیکاووس و پدر کیخسرو و بهمن پسر اسفندیار. تأکید بر نقش پدرانه رستم بسیار زیاده، تا جایی که در نبردهای کینخواهی سیاوش هیچ کس نمیتونه در مقابل رستم ایستادگی کنه.
آسمان ابریست از آفاق چشمانم بپرس، ابر بارانیست از عشق چوبارانم بپرس، در همه لای زمین نقشی جز تو نیست، آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم، گر نداری باور از دنیای ویرانم بپرس، بگو که از غم عشقت چگونه جان برهانم، چگونه این همه غم را به هر طرف بکشانم،
دوستان. به پایان این قسمت از پادکست رسیدیم. امروز درباره پدر صحبت کردیم و یادآوری کردیم که چقدر این شخصیت‌های بزرگ در زندگیمون تأثیر گذارند. پدرها با عشق و فداکاریشون همیشه در کنار ما هستند و نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و آینده‌مون دارند. یادتون نره که عشق و احترام به پدر همیشه باید توی قلبمون باشه و ممنون که با من بودید و این قسمت رو گوش دادید. امیدوارم که ازش لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید و یادتون نره که همیشه میتونید به ما پیام بدید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. پس تا درودی دوباره، بدرود.
در پیغمبری باشد آفریدگار شوی، برتر از روزگار به عالم شهریارش توی، آن که در دل همی فروزد نقد توی، آن که در تن همی فزاید جان توی، آن داور که از دانش رای آدم توی، هر دل را دعوی، هر نفس را معنی توی. ای خالق سپاس از تو دارم که داور توی، داور مهربان به رنج و به سختی یاور توی. به ایمان و فریدنده انس و جانش توی، به این ملک خسروی صاحب قرانش توی. در خور پیشی و پیشی از همه شاهان توی، من بود که چو خانم تو را در غزلش ماه توی. گر پیغمبری باشد آفرید دارش توی، برتر از روزگار لالم شهریارش توی. آن که در دل همی فروزد عقل توی، آن که در تن همی فزاید جان توی، آن داور که از دادش دنی آدم توی، هر دل را دعوی، هر نفس را معنی توی. Oh.